آش ضبط کرد و این در شرایطی بود که اصولاً به بچه‌های گزارشگر نوارهایی که داده می‌شد نوارهایی بود که خیلی تیغ خورده بود، ممکن بود وسطش در واقع
چسب بزنن که
چسب خورده باشه درسته. اون توی ناگرا گیر بکنه، نمیدونم پاره بشه، یه جاهایی حالا لیدر به اصطلاح اون سر و ته نوار بله. زده میشد و این لیدرها مثلا ممکن بود وسط نوار بوده باشه، باید گزارشگر اینو باز میکرد، میومد چکش میکرد که لیدر وسطش نداشته باشه.
خودتونم ادیت کردید یا نه؟ ما بله. خودمون ادیت میکردیم
با تیغ ادیت.
تجربه دارم یه تیغ ادیت رو، اگه با عجله میزه دست آدم زخمی آره. شد.
تیغای جراحی بود دیگه.
بله خیلی تیز.
تیغای جراحی بود که استفاده میکردیم و کلن داستان عجیب و غریبی بود واسه خودش. خدا رحمتشون کنه، آقای افجعی بودن اون موقع از دوستان فنی ما، از مدیران فنی که وقتی میخواست این ناگرا رو به ما تحویل بده میگفت حواست بهش باشه. یه کشتی کشمش فرستادیم، صادر کردیم، این ناگرا رو گرفتیم و خیلی تکنولوژی در واقع عجیب و غریبی بود
ولی جذابیت خاص خودش رو داشت و واقعا کیفیت ضبط خیلی خوب، یعنی شما نوار ریل بود. حالا جالبه که این تکنولوژی که الان واقعا خب کار راحت تر کرده، فقط در عرصه رادیو و تلویزیون هم این اتفاق افتاده. اون موقع باز همون ساله مثلا دهه 60 تلویزیون بیشتر دوربین های یوماتیک بود، بعد به تو کم شد. ما سفر که می رفتیم باید حداقل آره. 10 نفر می بودیم، دوربین سنگین، سپایه سنگین، ولی حالا الان دیگه خیلی راحت شده، میشه با تعداد کمتر و با همون در واقع کیفیت خوب ولی دستگاه کوچکتر،
کم حجم‌تر.
حالا در بحث رادیو بازم شما باید یه کارتون نوار با خودتون میبردین، چون اگه سفر دور میرفتید. من خاطره دارم حالا یه دفعه یادم افتاد با یکی از دوستان صدا بردار و همراهشون که کار گزارش میکردن، ما هم سفر شدیم رفتیم شیراز و از هواپیما که پیاده شدیم خیلی خسته با این دستگاه های سنگین جاتون خالی رفتیم اونجا یه آش خلاصه توی صبح ساعت 5 رسیده بود.
آش سبزی معروف
شد. آره معروف اونجا. خدمتتون بگم که خب حمل و نقلی دست رو خیلی واقعا سخت بود. حالا در بحث تلویزیون هم باز به همون شکل، ولی الان واقعا تکنولوژی خیلی کمک کرده، هم به لحاظ مونتاژ، به لحاظ ادیت و سفرها خیلی راحت‌تر شده. به هر حال اونها خودش هم خاطره هست و هم جذابیت کار.
دقیقاً بی تردید. آقای انیسی، شما با موضوعی شروع کردید کار رسانه‌ای خودتون رو که خیلی منحصر به فرد بود و البته که صحبت توی اون در واقع موضوع دهه. اصلا کلن اون موضوع، اون ده. کانسپت و همه گیر کردن اون موضوع خیلی کار سخت و پیچیده‌ای بود. یعنی موضوع کشاورزی که حرکت بکنه کشاورزی ما به سمت در واقع مثلا حالا متدهای علمی از شکل سنتی خودش بخواد خارج بشه با زبانی که
مخاطب بتونه
باشه، ارتباط برقرار بکنه، بفهمه. دقیقاً. و اتفاقا برنامه موفقی بود. یعنی حالا توی همه اون مثلا 8-9 سالی که برنامه داشت پخش میشد این ارتباطه به خوبی برقرار شده بود. توی سالهای بعد با شکل و شمایل دیگری، با نامهای دیگری برنامه روی آنتن رفت و همچنان این مخاطب با شما همراه بود. این زبانه چه شکلی پیدا شد؟
ببینید، محیط روستا و کشاورز یه داستان دیگریه. شما در محیط شهری میتونید با هر مثلا مخاطب، با هر فردی راحت‌تر ارتباط بگیرید، ولی کسی که میره در روستا چه کار تصویری میکنه، چه کار گزارش رادیویی، باید زبان اون روستایی و کشاورز رو بفهمه، یعنی با زبان خودش باش صحبت بکنه که پذیرفته بشه. ولی به هر حال چیزی که هست اینه که شاید وقتی شما درست برخورد بکنید با موضوع خیلی بهتر میپذیرن. و چیزی جالب بهتون بگم، بعضی وقتا ما برنامه‌سازا فکر میکنیم کسانی که در مثلا مرکز شهر هستن میتونن اطلاعات بیشتری داشته باشن یا راحت‌تر صحبت بکنن. من برخورد کردم گویی در یک روستای دورافتاده یک فرد مسن اینقدر اطلاعات به روز داره، اطلاعات بومی، دانش بومی داره که حتی از کارشناسا بیشتر، و بعضی ها هم چقدر با بیان خوب صحبت میکنن. اینه که اگر ارتباط خوب برقرار بشه، اتفاقا خیلی بیشتر ما پذیرفته میشیم در حضور این عزیزان و حرف های زیاد دارن برای گفتن، خصوصا چون اینها تمام زندگیشون عجین شده با کار کشاورزی و توی روستا به خوبی اشراف دارن به همه چیز. یعنی اگر شما به عنوان کارشناس در یک روستا و یک مزرعه و باغی برید و اطلاعاتتون ناقص باشه، ایرادتون رو اون کشاورز و اون باغدار میگیره. مطلبی که میخوام در تکمیل صحبتام بگم، کشور ما کشوریه که شاید از نظر صنعتی ما بیشتر به دنبال مونتاژ صنعتی بودیم، ولی از نظر کشاورزی میتونیم حرف اول رو در جهان بزنیم. یعنی بهترین در واقع محصولات رو در کشور ما داریم، چه زراعی چه باغی، و خداوند این ویژگی رو در سرزمین پهناور ایران به ما عطا کرده که در هر منطقه ایش یک محصول خاصی میتونه تولید بشه. اینجوری خدمتون بگم، الان ما میتونیم با کشاورزی حرف اول رو بزنیم در جهان، و به قول کسی میگفتن الان دیگه اسلحه سبزه. یعنی یک کشوری که بتونه خودکفا بشه در بحث کشاورزی و امنیت غذایی میتونه قدرت بزرگی باشه، و خود این ویژگی، این پتانسیل رو ما در کشور داریم که خوشبختانه خب طی این سالها پیشرفت‌های زیادی داشتیم، جایی هم ضعف هست. حالا در ادامه با برنامه‌ای که ما در رادیو گفتگو در خدمت دوستان هستیم، گفتگو علمی، بیشتر بین مباحث پرداختیم و میپردازیم. حالا با سوالات شما میشه
حتما. من میخوام راجع به رادیو توی فراز بعدی صحبت بکنم، منتها اجازه بدید که به اتفاق بشنویم پیام تبریک آقای احمدوند رئیس محترم ستاد نانوی ایران رو به مناسبت تولد رادیو گفتگو برمیگردیم و میپردازیم به رادیو.
بسم الله الرحمن الرحیم. تبریک عرض میکنم سال روز تشکیل و شروع به کار رادیو گفتگو رو. این رسانه در سالهای گذشته به صورت مستمر با تولید برنامه‌های کارشناسی و برنامه‌های عمیق در تبیین حرکت کشور در مسیر نوآوری نقش مؤثری داشته. خیلی از هم فناورها و هم کارشناسان مرتبط با توسعه فناوری نانو تجربه حضور در رادیو گفتگو رو داشتند، و این رسانه چند دوره هم در جشنواره نانو و رسانه حائز رتبه برتر شده. برای همه عزیزانی که در این رسانه موفق نقش دارن و فعالیت دارن، آرزوی توفیق دارم. امیدوارم که رادیو گفتگو همچنان مسیر رشد و تعالی و ترقی رو طی بکنه و مؤثرتر از گذشته در کمک به جریان رشد کشور انشاءالله بتونه نقش ایفا بکنه.
صدای اندیشه ها.
یعنی نه ما قبل برنامه داشتیم برای حالت اضطراریمون و نه الان میایم فکری بکنیم برای اون مجموعه هایی که
ارائه دهنده یه کرونا گردشگری رو در کل دنیا پنجاه کرد.
ایجاد یک فضا برای طرح دیدگاه های کارشناسی هست.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. صدای اندیشه ها.
صدای اندیشه ها. آقای مهدی بادپا مدیر کل پشتیبانی امور فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم هم به شما شنوندگان رادیو گفتگو تبریک گفتند امروز رو.
به نام خدا. رادیو گفتگو محمل و بستر نخبگانیه در حقیقت، که تریبون همه سلایق سیاسی، فرهنگی و اجتماعی جامعه ما هست، با کارشناسان خوبی که رادیو گفتگو داره و ارتباط خوبی که همکاران محترم در رادیو گفتگو با کارشناسان و نخبگان عرصه‌های مختلف داره، یک بستر خوبی رو جهت همکاری، همدلی و همینطور تضارب آرا در عرصه‌های مختلف فراهم آورده. اهمیت این شبکه در حقیقت به نظر من نخبگانی بودن و محتوایی بودن رادیو گفتگو است. لذا این هدف میتونه برای این شبکه جریان ساز باشه و تبیینگر باشه. و ارتباط وسیعی رو که با نخبگان، با مسئولین، با صاحب نظران و حوزه مختلف برگزار کرد، این پیوند رو تونست برای تبیین مسائل کشور و از طرف دیگه نقد و انتقاد سازنده فراهم بکنه. در عرصه دانشجویی و دانشگاهی، همکاری که با رادیو گفتگو داریم، نظراتی که همکاران شما در رادیو گفتگو از ما و همینطور سایر همکاران ما در عرصه‌های مختلف دانشگاهی میپرسن، بعضن تبیینگر هستش و امیدواریم که این ارتباط مداوم و ادامه دار باشه و بتونیم مسائل و چالش‌های محیط فرهنگی و اجتماعی و آموزشی دانشگاه رو هر چه بهتر تبیین بکنیم.
سلام، روز بخیر میگم به آقای دکتر شاهوردی، رئیس محترم پژوهشگاه رویان و صحبت‌های ایشان در مورد رادیو گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدا رو شکر می‌کنیم که در فضای رسانه‌ای، رسانه‌های مثل رادیو گفتگو شکل گرفتن و این رسانه این زمینه رو ایجاد کرده که محققین و متخصصین و کسانی که تجربه ای رو تو این عرصه دارن بیان در واقع در این رسانه به بحث و گفتگو بذارن و یک نگاه و در واقع نمود جدیدی رو بین شنوندگان عزیز ایجاد بکنن. تونسته رادیو گفتگو تو این مدت این فضا رو تلطیف بکنه و فضای گفتگو رو یه مقدار نهادینه بکنه و تجربه خوبی رو ما تو این مدت از رادیو گفتگو داشتیم.
18 سال با شما.
روز آمد و واقع گرا،
اثرگذار و کاربردی،
سیاست،
مناظره، ارتباطات و رسانه،
تفسیر مباحث اجتماعی،
رادیو گفتگو، رسانه گفتمان ساز. در 18 سالگرد تأسیس رادیو گفتگو، همراهی شما اعتبار ماست.
ایران تهران جام جم، رادیو گفتگو، صدای اندیشه، ویژه برنامه سالگرد تأسیس این ایستگاه رادیویی. 2265-2285 شماره تلفن ماست و 301035 شماره سامانه پیام کوتاه ما. لطفاً از طریق تلفن و پیام کوتاه با ما همراه باشید. دیدگاه، نظر، انتقاد، پیشنهاد خودتون در مورد این ایستگاه رادیویی رو حتماً با ما امروز مطرح کنید. صبحتون بخیر باشه. 10:43 است. آقای انیسی عزیز، میخوام بحث رو با حضرت عالی پیش ببرم و قرار شد که توی این فراز برسیم به رادیو. گفتیم از سال 63-64-65.
بله، دقیقا از 65 دیگه من با رادیو همکاری داشتم.
میدون ارک.
بله، البته در تداومش، چون من این مقدار به هر حال گرفتار کاری تلویزیونی بودم، یک مقطعی بعد از اون مقطع مجدداً از سال 77 78 با رادیو کرج صدای البرز باز به مدت 8 سالی اونجا همکاری داشتم در 3 تا برنامه، دو تاش زنده بود، میزگرد اقتصادی، یه میزگرد اجتماعی داشتیم، یکم باز موضوع کشاورزی به اسم سبز در سبز. اون موقع یادش بخیر آقای سرکارپور مدیر بله. رادیو کرج بودن، خیلی از من میخواستن که اونجا ادامه بدم، ولی من چون تهران کارم بود و در این حال بیشتر با مقوله تلویزیون دیگه نتونستم ادامه بدم همکاری رو، ولی حالا این افتخار دارم که از سال 92 سه با رادیو گفتگو همراه شدم تا الان که خدمت شما هستم.
و چه شد که در واقع به رادیو گفتگو آمدید؟
خب من اولا در واقع دوستان و آشنایان در رادیو گفتگو، خب ما ارادت داشتیم از قبل، از جمله جناب آقای کوچکزاده و دوستانی دیگه، ولی برنامه گفتگوی علمی رو اون موقع خانم بهریه کار میکردن. حالا با توجه به آشنایی که ما در رادیو کرج، ایشون چون اون مقطع در رادیو کرج بودن، دعوت کردن اومدم در این برنامه گفتگوی علمی و این بابی شد که من ادامه بدم. البته در کنار گفتگوی علمی با یک کاری دیگه هم داشتیم به اسم مناظره علمی که اونم مخاطب خاص خودش رو داشت، یه مقداری حرفا رو سریع‌تر می‌زدیم و یک نظر موافق و مخالف بود و این چنین شد که ما اومدیم رادیو گفتگو. الان واقعا افتخار می‌کنم به دلایلی که الان خدمتتون میگم.
حتما.
ببینید رادیو شاید در نگاه کلی جنبه تفننی داره، مثل برنامه‌هایی که خیلی‌ها دوست دارن یک ساعت رو بگیرن، ولی رادیو گفتگو واقعا محلیه برای تبادل اطلاعات، محلیه برای بحث هایی که به همه ما مربوط میشه. حالا من چون بخش کشاورزی شد بیشتر کار میکنم، خب کشاورزی بحث امنیت غذاست، یعنی یه چیزیه که به همه ما مربوط میشه. زندگی ما پایش از کشاورزیه، همین صندلی که مرجون چیزش بخشش از چوبه، نمیدونم مواد، همه اینها. خب حالا رادیو گفتگو چه کار کرده؟ اومده در برنامه های مختلف با رویکرد های مختلف همه مسائل مردم رو مطرح میکنه و جایی که افراد میان بحث میکنن، صحبت میکنن، اگر حرفشون هم یک زمانی جنبه مثلا انتقادی داره، راهکارها رو مطرح میکنن که ما مثلا در بحث تغییر اقلیم، در بحث مثلا گرم شدن کره زمین الان چه وضعیتی داریم و باید چه کار بکنیم. بنابراین نظرم اینه که رادیو گفتگو یک وجهه خاصی داره در بین افراد، خصوصا قشر اندیشمندان و نخبگان که یک ارزش والایی داره. من راحت بهتون بگم، خب من تونتون برمه گفتگوی علمی غیر از همکارانی که مثل خانم معیدی مهمان ها رو هماهنگ میکنن، من به دلیل ارتباطی که با افراد دارم گاهی این دوستان رو دعوت میکنم بنا به پیشنهاد این همکاران. و جالب وقتی که من میگم برنامه که داریم اسمش گفتگوی علمیه و در رادیو گفتگو، این اساتید، این محققان و افرادی که مسئولن با در واقع خیلی استقبال میکنن و با روی باز دعوت رو میپذیرن. چرا؟ چون که فکر میکنن اینجا یک محلیه که ویژگی خاص خودش رو داره و اینها میتونن حرفاشون رو، حرفای جدیشون رو تو این در واقع رادیو بگن. خب مخاطبا هم چون برنامه رو که گوش میکنن میبینن خیلی از مسائلی که اینجا مطرح میشه، دغدغه های زندگی اینهاست، حالا در همه مسائل، چه مسائل اجتماعی، کشاورزی، اقتصادی، و بعد غیر از طرح موضوع راهکار هم داده میشه. وقتی ما مثلا در برنامه میایم راجع به گرم شدن کره زمین صحبت میکنیم، در مورد مشکل آب صحبت میکنیم، در کنار حرفایی که زده میشه راهکار هم گفته میشه، چون کارشناسی که اومده اینجا آدم صاحب نظری، حتی از بخش خصوصی، حالا یه عده‌ای در بخش دولتی هستن و مسئولن، باید جوابگو بشن، بعضی هم نه کارشناسی هم که میتونن راهگشا باشن، میتونن راهنمایی بکنن، و این خودش حرکت خوبیه که توی این 18 سال اتفاق افتاده و بر همینه که رادیو گفتگو واقعا جایگاه خوبی رو پیدا کرده. و من هم واقعا افتخار میکنم که توی این دیگران داریم در آستانه 10 سالگی میشه که من با این رادیو همکاری دارم و واقعا افتخار میکنم. و همینجا تشکر میکنم از همه دستاندرکاران. حالا اینجا در استودیو از صبح من دیدم خانم باقری تلاش داشتن، خود سرکار خانم غفاری از صبح اومدن اینجا به عنوان مدیر گروه. جنابالی که از صبح فکر کنم از ساعت 7 این چیزا شروع کردین، چه ساعتی؟
8 شروع کردیم.
بله خدا قوت،
بله سلامت باشید.
خیلی سختیه. ایشالله که سلامت باشید.
قربون شما برم. آیا انیسی فکر میکنید جای چی توی رادیو گفتگو الان خالیه؟
من با بررسی که روی اتفاقا این جدول پخش‌ها رو که نگاه میکنم، الان تمام مسائلی که دغدغه مردم هست و حرفایی که باید گفته بشه واقعا رادیو گفتگو در نظر گرفته. خب با عناوین مختلف از صبح که این شروع میشه، به نظرم چیزی که بخوایم بگیم، مثلا من بگم فلان موضوع گفته نمیشه، نه واقعا در همه مسائل داره گفته میشه. حالا بستگی داره به رویکرد اون برنامه. حالا همینجا بعد نیست بگم که ما مثلا در بحث مناظره علمی سعی میکردیم اگر دو نفر میان با دو تا دیدگاه متفاوت باشه که صرفا یک طرفه نشه و نهایتا پایان کار به یک راهکار میرسیدیم. از این دست برنامه اگر بیشتر بشه مخاطب بیشتری داره، چون شما به عنوان شنونده، حالا ما که جا نشستیم داریم برنامه میسازیم داریم صحبت میکنیم، ولی اونی که به عنوان مخاطب نشسته گوش میکنه بیشتر دوست داره اون دغدغه‌شو بشنوه. مثلا بشنوه که امروز مثلا یک مشکل اقتصادی براش حل شده، اگه کارمند
حرفش از زبون یک نفر زده بشه،
وقتی که میبینه که کارشناس ما تو برنامه داره حرف دل اون رو میزنه گوش میکنه واقعا. ولی اگه ببینه نه مثلا طرف فقط به عنوان یک مسئول دولتی داره بیان میکنه در واقع فعالیتاشو، خب اون شنونده خسته میشه. بنابراین به نظرم توی همه برنامه ها این روی کرده، این که حرف ها از نگاه های مختلف از منظر مختلف گفته بشه خیلی تأثیر داره برای مخاطب که دغدغه‌شو در اون برنامه در واقع بشنوه. اما از نظر اگر منظور شما روی موضوعات باشه، به نظر من همه موضوعات داره در برنامه رادیو گفتگو مطرح میشه. چیزی نیست که ما بخوایم بگیم حالا فلان موضوع، مثلا من مثال بزنم، در برنامه که من بیشتر همکاری دارم اسم گفتگوی علمی، خب دوستان در بحث آموزش و پرورش، در بحث اقتصاد، در بحث اجتماعی ورود میکنن. وقتی من وارد بحث کشاورزی میشم، کشاورزی رو فقط از نگاه این که مثلا یک روستایی کشاورز داره کار کشت و کار میکنه مطرح نمیکنیم، میایم تمام مسائل از ابعاد مختلف، بحث های علمی رو مطرح میکنیم. مثلا همین برنامه جدیدی که از ما پخش شد بحث ذخایر ژنتیکی گیاهی بود. شاید خیلی‌ها نمی‌دونن این چقدر اهمیت داره، ذخایر در برای زندگی ما انسان‌ها. وقتی این برنامه رو شما با حضور دو نفر صاحب نظر که تخصصشون ذخایر ژنتیکیه می‌ذارید، خود به خود این مخاطب علاقه‌مند میشه و بعداً توجه بکنه به این ذخایر با ارزش برای نسلی که ما هستی و نسل آیندگان. بنابراین میخوام این رو بگم، حتی در اون برنامه کشاورزی ما نمیایم صرفا بگیم کشت و کار کشاورزی چیه یا اصلا کشاورزی چیه، ما همه ابعادش. یه موقع بحثمون میره روی بحث شرایط آب و هوایی که الان چگونه است. یک نکته مهمی رو اینجا من لازمه بگم و اون بحث آب هست.
دقیقاً من می‌خواستم اشاره بکنم به موضوع
الان ما در کشورمون بحث دیگه بحران آب رو داریم. حالا شاید شما بارندگی رو میبینید همه خوشحال میشن، واقعا ما هم
همه خوشحالیم، ولی
اما این کافی نیست.
دقیقا.
یعنی این سالها باید در واقع این سفره‌های آب زیرزمینی پر بشن و اگر این توجه نشه که راهکارهایی داشته باشیم برای چگونگی استفاده از آب موجود و منابع موجود، ما به مشکلات دیگری برمیخوریم. ما در همین برنامه گفتگوی علمی که خدمتون گفتم، ما مثلا یه برنامه داشتیم راجع به فرونشست زمین. شما وقتی بارندگی نباشه، وقتی که چاهای غیر مجاز ایجاد بشه، وقتی مدیریتی روی این آبی که بعد استفاده بکنیم انجام نشه، در اثر در واقع بیرون کشیدن آب زمین، زمین دچار مشکل میشه و دچار فرونشست میشه. با یک زلزله خیلی کوچیک یک ساختمون میاد پایین. بنابراین الان چیزی که باید مردم بهش توجه داشته باشن و مسئولین، بحث آب هست. حالا آب در بخش کشاورزی چون بیشترین استفاده میشه و بیشترین تلفات رو ما در بخش کشاورزی داریم، باید نگاه مسئولین به این بخش جوری باشه که ما از آب موجود و منابع آب موجود به خوبی و با صرفه‌جویی استفاده بکنیم. مردم هم تا اونجایی که میتونن توی زندگی معمولیشون آب رو به عنوان مایه حیات قدر بدونن و بی جهت مصرف نکنن. یعنی یک چیزی به خدمت شما بگم، شما تصور بکنید تو آپارتمان توی تابستون شیر باز میکنید، آب از شیر، اصلا زندگی واقعا سخت میشه. وقتی میگن آب مایه حیات، اینجاست که خیلی مهمه. بنابراین رادیو گفتگو یکی از وظایفش همینه که ما تا حالا انجام دادیم و داریم ادامه بدیم، این که به مردم تذکر داده بشه، به مسئولین که دقت داشته باشن برای استفاده، و به کشاورزان مخاطبانی که بهره برداره آب در بخش کشاورزی هست. حالا اگه وقت شد من دلم میخواد این سروده سهراب سپهری رو در بحث آب اینجا بگیم که توجه بیشتر بشه.
با صدای گرم شما شنونده ایم قربان.
وقت داریم؟
حتما.
متشکرم. بله، سهراب سپهری خیلی به زیبایی یادآوری کرده بحث آب رو. آب را گل نکنیم، در فرودست انگار کفتری میخورد آب، یا که در بیشه دور سیره پر میشوید، یا در آبادی کوزه پر میگردد. آب را گل نکنیم، شاید این آب روان میرود پای سپیداری تا فرو شوید اندوه دلی. دست درویشی شاید نان خشکیده فرو برده در آب، چه گوارا این آب، چه زلال این رود. بیگمان در ده بالا دست چینه ها کوتاست، مردمش میدانند که شقایق چه گلیست. بیگمان آنجا آبی آبیست، غنچه میشه کفت اهل ده با خبرند. مردمان سر رود آب را میفهمند، گل نکردندش، ما نیز آب را گل نکنیم. وظیفه ما هم این هست که پاس بداریم این آب مایه حیات رو.
خیلی ممنونم ازتون، متشکرم آقای انیسی از اینکه آمدید امروز به استودیو، و سپاسگزارم که کنار ما بودید. برای شما آرزوی تندرستی و سلامت دارم و امیدوارم همچنان شما رو در رادیو گفتگو کنار خودمون داشته باشیم.
یقینا حتما خدمتتون هستیم. منم به شما خداوقت میگم، آرزوی سلامتی دارم براتون. از اینکه اگه زیاد صحبت کردم
نفرمایید، لذت که بردیم، بسیار دلچسب بود و همراهی با شما، گفتگوی با حضرت عالی همیشه جذاب.
مجددا به همه شنوندگان رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، و به مدیران دست‌اندرکاران رادیو گفتگو 18مین سالگرد تأسیس رادیو گفتگو رو تبریک میگم.
ارادتمند شما هستم. روز عالی به خیر و خدا نگهدارتون.
آتش عشقت در جان من افتاد، در دام چشمت شدم گرفتار. از تو چه پنهان سر به هوایت شده، دل بیچاره از لحظه دیدار. زربانم توی، مرد زبانم توی، جان و جهانم توی، عشق توی تو. عاشق و شیدا منم، محو تماشا منم، عشق توی تو. گیسو پریشان رو بر نگردان، از روی دلدار یارا تو ما را در موج مویت کردی گرفتار. گیسو پریشان رو بر نگردان، از روی دلدار یارا تو ما را در موج مویت کردی گرفتار. جان و جهان